پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان. به نام هستی بخش یکتا، به نام خدا و سلام به شما گرامیان و همراهان برنامه تاریخ ادیان. تاریخ و تعالیم آیین بودا پس از مرگش موضوع گفتار این برنامه است. اما آنچه در برنامه قبل گذشت. پیش از این گفتیم که بر اساس آنچه در کتابهای بودایی آمده است، پس از آنکه سیدارتا گوتما به حالت بودایی و روشن شدگی رسید، این سوال برایش پیش آمد که آیا معارف خود را به دیگران نیز آموزش دهد یا اینکه رنج حفظ اسرار و نگهداری ودیعه راز حقیقت را بر خود گوارا سازد. مدتی چند در کشمکش نفی و اثبات درونی بود، سرانجام بر تعلیم و تربیت نفوس بشری مصمم شد و برای نشر و تبلیغ حقیقت بار دیگر به میان خلایق باز آمد. گفته شد که او برای شروع کار خود به یاد 5 نفر همراهی افتاد که با آنها در ریاضت‌های سختی شرکت داشت. آنان در ابتدا به بازگشت بودا توجهی نکردند، ولی کم کم متوجه شدند که چیزی در او تغییر کرده. مدتی نگذشت که به او نزدیک شدند و دور او حلقه زدند. در همان لحظات نخست، بودا اولین موعظه خود را بیان کرد. این موعظه معروف به چرخاندن گردونه ی حقیقت است و از مواردی است که در معارف بودایی جایگاه مهمی دارد. نخستین کسی که مفهوم کامل پیام بودا را دریافت کندانا بود که از همان آغاز نوریافتگی سیدارتا را پیشگویی کرده بود. از جمله مواعظ بودا این عبارات بود: در این عالم تمام اشیا را 2 حد و 2 طرف است و مرد سالک از هر 2 طرف باید بپرهیزد. مثلا زندگانی سراسر عیش و نوش و شهوترانی ناپسند، زشت و فرومایه است. همچنین زندگی سراسر رنج و تکلف و ریاضت نیز نامطلوب و لغو و بیهوده است. از این رو مرد سالک و طالب حقیقت باید از این 2 سرحد افراط و تفرید اجتناب کند و نقطه وسط را که عدالت حقیقی است به دست بیاورد، که در آن نقطه نور معرفت تابش می کند و گوهر علم و سعادت و آسایش و اشراق در آنجاست و سرانجام نیروانا از آن نقطه حاصل می شود.
دادیر منی شکاپ دان سمادیامی سرامی ریمچ سمادتانا دادیر منی شکاپ دان سمادیامی.
وی آن 5 برهمن را دعوت کرد تا طریقه او را پیش گیرند و به سخنان او ایمان بیاورند و از حد وسط یعنی نقطه عدالت پیروی کنند. آن 5 نفر به او ایمان آوردند و این گونه بود که نخستین عبادتگاه و دیر بودایی در عالم به وجود آمد و از آن پس بودا با شوق و شور تمام به نشر دعوت خود در شمال هند سرگرم شد. بودا همه جا به موعظه و تعلیم پرداخت. از طبقات مختلف به ویژه از صنف امرا و اشراف که خود منتسب به آنها بود، پیروان بسیار گرد او جمع شدند تا اینکه شمار آنها از 60 تن بیشتر شد و از آن پس راهبان و شاگردان بودایی پیوسته رو به ازدیاد بودند. از طبقات پایین‌تر و حتی از برهمنان نیز گروه کثیری به او گرویدند. هر کس به او می‌گروید از تنگنای رسم و رعایت اصول طبقاتی کاست آزاد می‌شد و بین اتباع بودا هیچ تفاوتی وجود نداشت. در آغاز امر همه شاگردان بودا در اطراف او گرد آمده بودند، اما چون به مرور زمان از جاهای دوردست مردم بسیار هواخواه مواعظ او گشتند و شمار آنان بسیار زیاد شد، بودا بعضی از راهبان را مأمور راهنمایی دیگران کرد تا در نقاط مختلف به نشر و تعلیم مبادی او بپردازند و در همه جا دیرهایی برپا کنند و قواعد و رسومی را نیز برای آنها مقرر کرد. هنگام فصل خشکی شاگردان را به اطراف برای تعلیم و موعظه می فرستاد و خود نیز به سوی می رفت و در نشر و تبلیغ سرمشق ایشان بود. چون 3 ماه موسم بارندگی می رسید، او با مریدانش در دیرها ساکن می شدند و به مراقبه و تعلیم می پرداختند. در کتب بودایی داستانهایی درباره سفرهای تبلیغی بودا آمده است. میگویند وی در طول نخستین سفر خود روزی به باغی رسید و در آنجا نشست. اتفاقا گروهی زن و مرد برای تفرج به آنجا آمده بودند. یکی از زنان از بی‌توجهی و غفلت دیگران استفاده کرد و اموال یکی از مردان را دزدید و گریخت. آن جماعت پس از آن که پی به دزدی بردند همه برخاستند، به هر سو شتافتند تا آن زن را بیابند. در این اثنا به بودا برخوردند که زیر درختی نشسته بود. از او سراغ آن زن را گرفتند. بودا پاسخ داد: کدام یک را بهتر می دانید؟ کوشش برای پیدا کردن یک زن یا کوشش برای یافتن و کشف خود؟ آنها پذیرفتند که سعی در کشف خیش اهمیت بیشتری دارد، لذا نزد بودا نشستند و پس از شنیدن سخنان وی به آیین او گرویدند. گروندگان به آیین بودا از تمام طبقات و اصناف بودند و به لحاظ مالی اوضاع متفاوتی داشتند. آمده است که یکی از این افراد بازرگانی به نام پونا بود. روزی در حال استراحت عده‌ای از مردم را دید که به دیر می روند. علت را پرسید، گفتند می رویم تا سخنان بودا را گوش کنیم. وی نیز با کنجکاوی به دیر رفت و همین کنجکاوی زندگی او را تغییر داد. تأثیر همان یک بار شنیدن سخنان بودا در او به اندازه‌ای شدید بود که پول و کالاهای خود را به شریکش واگذاشت و به سلک بودائیان درآمد. پونا پس از کارورزی‌های روحانی بسیار تصمیم گرفت برای تبلیغ پیام بودا به موطن خود بازگردد. بودا خواست ثبات عزم او را بیازماید، لذا از او پرسید: در موطن تو قبایل وحشی و درنده خویی زندگی می کنند، اگر تو را دشنام دهند و بیازارند چه خواهی کرد؟ پونا پاسخ داد: در آن صورت به خود می گویم همشهریانم مردم خوب و نجیبی هستند، چون دست کم به من مش نمی زنند و کثافت به طرفم پرتاب نمی کنند. بودا گفت: حال فرض کن با مش تو را بزنند و کثافت به طرفت بیندازند، آن وقت چه خواهی کرد؟ پونا اظهار داشت: خواهم گفت آنها مردم خوب و نجیبی هستند، چون دست کم مرا با چماق نمی زنند و تیر به طرفم نمی اندازند. بودا گفت: حالا در نظر بگیر با چماق تو را بزنند و به طرفت تیر بیندازند. پونا عرض کرد: در آن صورت به خود خواهم گفت چه مردم خوب و نجیبی هستند، چون دست کم جان مرا نمی گیرند. بودا پرسید: حال فرض کنیم تو را بکشند، در موقع کشته شدن چه خواهی گفت؟ پونا پاسخ داد: باز هم خواهم گفت آنها مردم خوب و نجیبی هستند، چون در آن موقع آنها دارند مرا از این لاشه گندیده وجودم می رهانند. از آنها برای چنین خدمتی که برایم انجام می دهند سپاسگزاری خواهم کرد. بودا با شنیدن این پاسخها به وی اجازه داد تا برای تبلیغ آیین خود به موطنش برود. دوره خدمت تعلیمی و تبلیغی بودا 45 سال طول کشید و او مرد. پس از مرگش جانشینان او آموزه‌هایش را منتشر کردند. حجت الاسلام رستمیان در بخش نخست سخنانشان در این خصوص و از دستبندی‌ها و اختلافات پس از بودا سخن می‌گویند.
گفتیم که بودا 45 سال در میان مردم به تبلیغ پرداخت و در سال 483 قبل از میلاد از این دنیا رخت بربست، یک بیماری سختی گرفت و از این دنیا رخت بربست. البته شخصیتی به نام دوادتا که پسر عموی بودا بود چندین بار یک معارض بود، یعنی میخواست که با بودا مقابله بکنه، چندین بار به جان بودا سوء قصد کرد که موفق نشد و بودا در اثر بیماری در حدود سال 483 قبل از میلاد فوت کرد. خب در این زمان سنگه بودایی شکل گرفته بود، معبدهای مختلفی برای بوداییان و آیین بودا به وجود آمده بود و زاهدان و راهبان بسیاری پیرو آیین بودا بودند. سنت بودایی خاطر نشان میکنه که در همون مدتی که بودا تبلیغ میکرد، افراد مختلف سنت بودایی را به شکلهای مختلفی نقل کرده بودند و این اختلاف در سنت باعث شد که بعد از مرگ بودا این اختلافات بیشتر ظهور و بروز پیدا بکنه. یعنی وقتی که این زاهدان دور هم جمع می شدن، هر کدوم تعلیم مختلفی در رابطه با قواعد روحانی و بحث هایی که باید بهش اعتقاد داشته باشن ارائه می داد که این اختلاف ها باعث می شد که مردم متحیر بمونن در بعضی وقتا که واقعا حقیقت چیه. میگن اولین شورا بعد از مرگ بودا تشکیل شد. خب بودا وقتی در سال 483 از دنیا رفت، بر طبق رسوم سنت بودایی جسدش را سوزاندند و اولین اختلافی که در بوداییان شکل گرفت این بود که باقی مانده جسد بودا را چه گروهی ببرند. گروه های مختلف اجتماعی که در آیین بودا وجود داشتند و دستبندی های مختلفی که داشتند در رابطه با باقی مانده جسد بودا اختلاف کردند و بعداً بر این امر توافق کردند که اون قسمت این خاکستر باقی مانده را به قسمت های مختلفی تقسیم بکنن و هر گروهی بخشی را ببره که اختلاف تمام بشه. پس مشاهده میکنیم که در حقیقت نگرش ها و اختلاف ها و دستبندی های مختلفی در آیین بودا وجود داشته و طبق سنت اولین شورا را میگن بعد از مرگ بودا تشکیل شده که در ارتباط با این امور و مسائل اختلافی و همچنین قواعد روحانی تصمیم گیری بکنه. ولی محققان دین پژوه در ارتباط با تشکیل این شورا تشکیک میکنن، ولی بعضی از محققان هم میگن که هیچ اشکالی نداره که در حقیقت همچین شورایی پدید آمده باشه و میشه که چنین شورایی پدید اومده باشه و هیچ مشکلی در این رابطه نیست. علی‌ای‌حال این که پیروان بودا گرده هم اومده باشن یک امریه که طبیعی به نظر میرسه. خب در رابطه با قوانین و اینها بحث کردن، ولی به نظر میرسه که یک توافق شامل و جامعی پدید نیامده. چرا؟ به خاطر اینکه تقریبا یک قرن بعد شورای دوم پدید اومده، یعنی شورای دومی در آیین بودا شکل گرفته که در این شورا در حقیقت اون اختلافاتی که ریشه هاش قبلا وجود داشته کم کم ظهور و بروز پیدا میکنه و در این شورا دستبندی های شکل میگیره که به طور کلی تحت عنوان دو دستبندی مطرح میشه. یکی مهاسنگکه، سنگ همون در حقیقت اون جماعت و امت بودایی است. مهاسنگکه یعنی اون سنگه بزرگ، یعنی این اختلافی که پدید اومد یک دسته که دارای جمعیت بیشتری بودن یک نگرش داشتن و دسته دیگری که اقلیت بودن و تروادیان ها نامیده می شدن و به نام پیروان مشایخ اینها یک نظر دیگری داشتن. اختلافات مهاسنگکه یعنی سنگه بزرگ، امت بزرگ، جماعت بزرگ و تروادیان ها که به معنای پیروان مشایخ هست در قالب دو فرقه بودایی که بعدها به نام هینیانا و مهایانا نامیده شدن پدید اومده. یعنی ما بعدن وقتی که این تفاوت های این دوتا فرقه را بیان بکنیم مشخص میشه که اختلافات مهاسنگکه و تروادیان ها در چه چیزهایی بوده. البته کاملا بست یافته و کاملا واضح و روشن نبوده، به طور کلی و سربسته اگر بخوایم به اختلاف این دو گروه در این شورای دوم که 100 سال و 200 سال بعد از مرگ بودا، یعنی 383 قبل از میلاد تشکیل شده، این بوده که مهاسنگکه یعنی سنگه بزرگ آسانگیرتر بودند و امت بودایی را در حقیقت به طور وسیعی گسترش میدادند. افراد تودای مردم، کسانی که در سلک راهبان نبودند، را هم در جامعه بودایی دخالت میدادند و راه میدادند. ولی تراوادیان ها یا پیروان مشایخ خیلی بسته تر عمل میکردند و فقط و فقط کسانی را که از زندگی روحانی پیروی میکردند و از زندگی دنیوی دست شسته بودند و زهد و گوشه‌نشینی اختیار کرده بودند، فقط این افراد را در سنگه بودایی میپذیرفتند. و از این جهت هم هست که در حقیقت مهاسنگکه به سنگه بزرگ معروف شده، به خاطر اینکه تودای مردم، عموم مردم را، اینها را جزء سنگه بودایی محسوب میکردند و راه نجات را خیلی وسیع میدیدند. در بحث‌های بعد که فرقه‌های بودایی را بحث خواهیم کرد، این قضیه بیشتر واضح میشه. شورای سومی در قرن سوم قبل از میلاد میگن تشکیل شده، که در حقیقت توی تاریخ نقله که این شورای سوم به دستور امپراتور آشوکا تشکیل شده. امپراتور آشوکا که حاکم موریان بوده، در قرن سوم قبل از میلاد به آیین بودا گرایش پیدا میکنه. آشوکا نوه پادشاهی بوده که اسکندر کبیر را شکست داده. میدونین که اسکندر تقریبا از اروپا که شروع کرد، ایران و اینها همه را که فتح کرد، وارد شبه قاره هند شد و بخش‌های وسیعی از شبه قاره هند را هم به تصرف خودش درآورد. ولی بعدها از جنگ و خونریزی و توسعه قلمروش به تصرف خودش درآورد. جد آشوکا در مقابل اسکندر کبیر ایستاد و او را شکست داد و مجبور کرد که از هند خارج بشه. آشوکا وقتی جانشین پدر شد، ابتدا مثل پدرش و پدر بزرگش به گسترش قلمرو خودش اقدام کرد و مثل شاهان دیگه شروع کرد قدرتش را افزایش دادن و قلمروش را افزایش بده. ولی بعداً از خونریزی پشیمان شد و به آیین بودا گرایش پیدا کرد و با گرایش به آیین بودا منادی صلح و یک برادری و برابری شد، که در حقیقت آیین بودا خودش رو منادی صلح میدونه. البته در ارتباط با این که آیین بودا خودش رو منادی صلح میدونه، بعدن در برنامه بعد بحث خواهیم کرد که تا این ادعا تا چه حدی در حقیقت در واقعیت هم پیاده شده و محقق شده. ولی علی آلن آشوکا چند تا کار مهم کرد. یکی این که یک شورای تشکیل داد برای اینکه اختلافات بودایی را از بین ببره. چرا؟ به خاطر اینکه میگفت اگر دینی بخواد منادی صلح باشه، در درون خودش اعتقاد داشت که نباید اختلاف باشه. شورای تشکیل شد و این شورا در حقیقت کاری که کرد، کار مهمی که تو شورای سوم مطرح شد، این بود که کتاب‌های مقدس بودایی که توی شورای دوم شروع شده بود در اینجا به مرحله نهایی رسید و اثری به نام تریپیتاکا یا سه سبد پدید آمد که در حقیقت به عنوان کانون اصلی و اصل کتاب‌های بودایی هست، که میشه گفت هم فرقه ماهایانا و هم فرقه هینایانا این اصل تریپیتاکا را قبول دارن. اما فرقه هینایانا که فقط همین کتاب ها را قبول دارن، ولی فرقه ماهایانا خودشون را مقید به این کتاب تریپیتاکا نمی دونن، هرچند که در جزئیاتش هم بینشون اختلاف وجود داره. اما خود همین جمع کردن کتاب ها در شورای سوم اختلاف را تشدید کرد. یعنی اون گروه مهاسنگکه در حقیقت خیلی از اون مبادی فکری و مبانی را که تراوادیان ها مطرح می کردن نپذیرفتن و حتی در بعضی از تاریخ ها داره که اینها با حالت قهر جلسه را ترک کردن و شورا را ترک کردن و در این شورا، یعنی شورای سوم که در زمان آشوکا تشکیل شد، در حقیقت اختلافات به جدایی و تفرقه انجامید. گفتیم که امپراتور آشوکا نقش مهمی در آیین بودا داره. یکی از نقشاش این بود که شورای تشکیل داد و این شورا هرچند که به هدف نرسید، ولی در حقیقت زمینه را برای تکمیل کانون پالی یا تریپیتاکا که کتاب‌های معتبریه که فرقه هینیانه به عنوان اصل و مبنای تعالیمشون مطرح می‌کنن و بعداً در رابطه‌اش صحبت خواهیم کرد در رابطه با متون مقدس، این تریپیتاکا به سرانجام رسید و تکمیل شد و مبنایی را برای تعالیم بودایی فراهم آورد. اما کار مهمتر آشوکا این بود که دست به یک اقدام وسیع برای تبلیغ آیین بودا زد. خب مبلغان بسیاری را زمینش را فراهم کرد، هزینه هاش را پرداخت کرد که مبلغان بسیاری به سراسر جهان از آسیا گرفته تا آفریقا و اروپا اعزام بشن. محققانی که تاریخ را مطالعه کنن در این دوران، یعنی دورانی که امپراتور آشوکا قرن سوم بعد قبل از میلاد، مشاهده میکنن که آیین بودا چگونه گسترش پیدا کرده در افغانستان، حتی در ایران، در ماوراءالنهر و همچنین در بخش‌های از اروپا و آفریقا و همچنین در آسیا آیین بودا شروع به گسترش پیدا کردن کرد و این هدفی بود که امپراتور آشوکا در سر می پروروند و همین الان هم مجسمه های بودایی در افغانستان و گاهی وقتا معبدهای بودایی در آسیای میانه مشاهده میشه.
به پایان برنامه این هفته تاریخ ادیان رسیدیم. تا فرصتی دیگر شما عزیزان را به خدای متعال می سپاریم. خدا نگهدار.